بله، امروز ما در واقع هفتمین جلسه هست که در مورد موضوع محتوای و سود پایدار داریم صحبت میکنیم. ما جلسه گذشته یه بحث رو شروع کردیم در زمینه که وضعیت موجود در زمینه حکمروایی در ایران معاصر و در حقیقت چالش هایی که در این حوزه ایران باش مواجه هست و همچنین از زمینه آینده پژوهش هم یه صحبت هایی کردیم. حالا تو این جلسه در واقع میخواییم همون بحث جلسه قبل رو یه مقدار بیشتر راجبش صحبت بکنیم و همین که راههایی که به نظر میرسه مناسب باشه برای اینکه بشه شرایط حکمروایی از این بحران ها بتونه با موفقیت بیرون بره. اگه ممکن بهتون شما توضیح بفرمایید.
من فکر میکنم یه مقداری اول شما این بحث رو ربطش رو با صلح پایدار رو و اون سه دسته ای که تقسیم بندی کرده بود رو یه توضیح مختصری بدی، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بگی، بعد ما شروع کنیم.
باشه چشم. ما در واقع توی این جلسات گذشته اومدیم یه بحثی که اول مطرح کردیم بود که کلاً یکی از موضوعات اساسی که در زمینه حکمروایی مهم هست و قاعده بازی حکمروایی رو تشکیل میده اصولاً نرم ها و هنجارهایی هستش که در هر حکمروایی وجود داره و اصولاً بین نرم ها و هنجارهای مختلف توی جامعه در واقع افرادی که درگیر فعالیت تصمیم گیری هستن بینشون رقابت وجود داره و هر کدوم میخوان بر اساس نرم ها و هنجارهای خودشون در حقیقت جریان تصمیم گیری رو به پیش ببرن و مسائل اجتماعی رو فرمولش بکنن. اما ما یه بحثی که کردیم بود که بعضی از این نرم‌ها و هنجارها و حتی مبانی فکری که اینها رو تشکیل میده تو بسیاری از حکمروایی تو سراسر دنیا به نظر میرسه که مشترک هستن، تو خیلی از این زمینه‌ها داره دیده میشه. از جمله اونها مسئله رقابت منفعت طلبانه هست که ما آثار اون رو اومدیم توی نظامی مثل نظام دموکراسی لیبرال که چه تاثیراتی بر جامعه داره میذاره مورد بررسی قرار دادیم به عنوان یه نمونه‌ای که داره روی رقابت کار می‌کنه. گفتیم این رقابت به درجات مختلف تو حکمروایی تو کشورهای مختلف داره دیده میشه. بعد اومدیم یکی دیگه از اون نرم، یکی از اون مبانی فکری که در حقیقت داره اساس این نرم‌ها و هنجارها رو تشکیل میده، مفهوم قدرت به مفهوم سلطه هست، یعنی پاور اوور. این مسئله هست که بعد خب ما بررسی کردیم که تنها در حقیقت مفهوم قدرت این نیست. در ادبیات علمی ما پاور وید داریم که روابط که قدرت مبتنی بر همکاری و تعاون هست و همچنین پاور تو داریم که اشاره داره به ظرفیت‌های درونی افراد که این منشأ قدرت می‌بینه در افراد و همچنین بحث پرورش دیگران به عنوان یک مفهومی از پاور تو، یعنی ما کمک کنیم به دیگران که این ظرفیت پاور تو در خودشون ظاهر بکنن. این بحث رو مطرح کردیم و بعد در حقیقت صحبت مطرح کردیم که به نظر میرسه که این دو تا مسئله خیلی تبعات داشته تو جامعه. از جمله این مسئله هستش که همیشه باید شده جعدی از افراد به حاشیه مونده شدن در جامعه و همیشه به یک بی‌عدالتی به شکل دائمی گسترش پیدا کرده تو جامعه و به همین خاطر توی فرآیندهای تصمیم گیری به جای اینکه بحث در واقع عدالت اجتماعی بخواد باشه، عدالت اجتماعی اینطوری ایجاب میکنه که در واقع عموم مردم تو فرآیند تصمیم گیری به گونه‌ای مشارکت داشته باشن. و یه بحث دیگه مطرح کردیم بود که به جای مذاکره از مشورت در حقیقت استفاده بشه. بعد در مجموع خواهد یه جنبندی بکنیم این هستش که به نظر میسی عناصر برخی از عناصر چارچوب مفهومی حکمروایی که به صلح پایدار کمک میکنه، با توجه به اینکه مفهوم صلح پایدار ما گفتیم که این هست که در واقع هر فردی تو جامعه فرصت اینو داشته باشه که استعدادهای بالقوه خودش رو شکوفا بکنه و فرصت مشارکت داشته باشه در فعالیت‌های در پیشرفت جامعه خودش و همچنین در چنین جامعه‌ای مسئله همکاری و تعاون و حمایت و پشتیبانی متقابل دیده بشه. با توجه به این مفهوم صلح، عناصر چارچوب مفهومی حکمروایی شامل میشه که حکمروایی مبتنی بر اصل همکاری باشه و مفهوم قدرت پاور وید و پاور تو باشه، مشارکت عمومی در فعالیت‌های تصمیم‌گیری وجود داشته باشه و همچنین مشورت به جای مذاکره استفاده بشه و این در نتیجه میتونه کمک بکنه که اون بحث عدالت اجتماعی هم تو جامعه اتفاق بیفته. از دید از زمینه ادارت هم گفتیم که در درجه اول یک ظرفیت درونی هست در انسان که در حقیقت لازم هست برای کوکبای مطلوب این پرورش پیدا بکنه. البته شما بحث هویت رو هم مطرح کردید که ما اضافه میکنیم به این چارچوب، که در حقیقت اون درکی که سیستم حکروایی از خودش و دیگران داره بسیار مهم هست و تاثیر میذاره تو سیستم.
خوب، خیلی ممنون. ببینید، من فکر میکنم تقریبا حالا شما گفتی هفتمین جلسه، در طی این هفت جلسه ما در مورد یه موضوع بسیار مهم خیلی در موردش هم بحث کردیم و اشاراتی داشتیم، ارجاعاتی داشتیم، ولی به صورت مفهومی به اون نپرداختیم و اون خود مظروفیه که یا اون بستریه که این بحث‌های ما قراره تو اون بستر محقق بشه. یه موقع ممکنه ما به عنوان مثال در یک مستوای متافیزیکال صحبت کنیم، مثلا بگیم آقا بحث ما معطوف به مفهوم وجوده و بستری رو که ما داریم در موردش صحبت میکنیم هستی کما هو و هستیه، و در این مستوا انسان به مثابه یک موجود داره در مورد یک وجودی صحبت میکنه که کرانه هاش مشخص نیست، زمان و مکان برای او به معنای جامعه شناختی اصلا محلی از اعراب نداره، چرا که داره در یک مستوای بسیار انتزاعی و ابسترکت و متافیزیکال مفاهیم رو مفصل بندی میکنه. یه موقع ما میگیم که نه، ما میخواییم در مورد انسان مثلا در قرن 21 حرف بزنیم و این انسان در برابرش باز هم انسان مثلا پارتیکولاری نیست، انسان خاصی به معنای مثلا وجود کما هو و موجود نیست، بلکه انسانیه که در قرن 21 زندگی میکنه و این جهان عرصه فعالیت‌های اوست، عرصه تلاش‌های اوست و ما داریم در مورد این انسان حرف می‌زنیم. البته بماند که آیا چنین انسانی رو مثلا ما وقتی داریم در مورد چنین انسانی صحبت می‌کنیم ممکنه یه سری صفات، یه سری شاخصه‌ها براش تعریف بکنیم و بعد فکر کنیم که این شاخصه‌ها شاخصه‌های یک انسان قرن 21ه، در حالی که وقتی یه مقداری کنکاش می‌کنیم، یه مقداری انگلت در مورد این موضوع وارد میکنیم ببینیم ایداد بیداد این انسانه اونجوری هم که ما براش صفات رو برچیدیم یا این صفات رو براش آرایش کردیم و چیدیم، این صفات مثلا یه انسان هندیه، ولی چون هندی، سوژه هندی تونسته خودشو در جهان ارتقا بده و شیوه زیست خودشو یا شیوه بود خودش رو در همه جهان تسری بده و تسلط بده، ما خیال کردیم که اینها صفات یک انسان قرن 21 کما هو قرن 21، یا مثلا یک انسان اروپاییه یا یک انسان از قضا امریکایی با این صفات، مثلا با یه انسان ژاپنی ممکنه، و اونجا اون بحثی رو که حالا توی کارهای دیگه هم انجام دادیم با هم تا حدودی صحبت کردیم، تمایز بین مفهوم گلوبال و مفهوم یونیورسال یا مفهوم جهان شمول و مفهوم جهانی، که این به نظر من خیلی مهمه که این تمایز رو قائل میشه. حالا میگیم یه موقع داریم در این مستوا صحبت میکنیم، این از مستوای اول میایم رو مستوای دوم، یا از جهان اول میایم روی جهان دوم، یه موقع میگیم نه، ما در مورد انسان کما هو و انسان صحبت نمیکنیم، وجود کما هو و وجود صحبت نمیکنیم، انسان کما انسان قرن 21 صحبت نمیکنیم، بلکه داریم اساساً در مورد یک موضع لوکال صحبت می‌کنیم و این موضع لوکال یا این موضع محلی دقیقاً جاییه که ما اونجا وایستادیم و از اونجا می‌خوایم به جهان نگاه بکنیم. و اگه داریم در مورد صلح پایدار صحبت می‌کنیم، در مورد دغدغه‌ها صحبت می‌کنیم، در مورد نسبت‌ها و ارتباط‌های این انسان صحبت می‌کنیم، داریم از قضا در مورد تجربه تاریخی، تجربه اجتماعی، تجربه زیسته یک انسان قرن 21 در یک موضع و مقام ویژه صحبت میکنیم. حالا ممکنه این به قول انگلیسی ها میگن by providence یا by accident، شاید مشیت خدا یا مشیت مثلا تاریخی یا نه یک اتفاق تاریخی، ما افتادیم الان در ایرانی، ما الان داریم از این موضع به جهان نگاه میکنیم. ممکنه اگر خانم مثلا بیتا هدایتی تو ژاپن بود در مورد صلح پایدار و نمیدونم حکم روایی میخواست صحبت بکنه، اصلا ممکنه تمامی مفصل بندی و آرتیکولیشن مفروضاتش چیز دیگه ای میشد و از اون منظر به جهان نگاه میکرد و دغدغه‌های خودش رو بیان میکرد. یعنی به عبارت دیگر ما قدری باید یک خودآگاهی زمانی مکانی اجتماعی و اون تقویم اجتماعی خودمون رو چکار بکنیم، لحاظ بکنیم که چرا به عنوان مثال در ایران در آستانه 1400 هجری خورشیدی یا 2017 میلادی من چرا باید به این مسئله صلح پایدار و ربطش با حکم روایی بپردازم؟ خب یکی از چیزهایی که اولین نکتهی که ما رو به تفکر و تأمل وامی داره اینه که خب در وقتی شما در موضع و مقام ایران نشستی یقیناً با موضع و مقام سوئدی متفاوته. چرا؟ دوروبر سوئد رو که نگاه میکنی، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، از طریق دریا لهستان، اون ورش به عنوان مثال کشورهای بالتیک، جنگ قریب الوقوعی به نظر نمیاد. حداقل در این 70 سال بالا دوران جنگ سرد یک توازن قوایی مثلا برقرار شده بود، ولی غیر از اون ما یه جنگ خانمانسوزی نداشتیم یا گروه هایی که بخوان یه دفعه کیان سوئد رو به خطر بندازن وجود نداشته و سوئد به مثابه یک کشور خودشو در بسته امنیتی مثلا کشورهای آتلانتیک تعریف کرده بود، حالا ناتو نمیدونم بگیم یورو آتلانتیکی تعریف کرده بود و در اون قالب به استمرار و تداوم سیستم و نظام اجتماعی سیاسی فرهنگی خودش ادامه میده. ولی ما که الان در ایران نشستیم و دوربرمونو که نگاه میکنیم، همسایگیمون افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، تا حدودی بالا با یه واسطه سوریه، نمیدونم یمن، این منطقه پر از التهاب و جنگ‌های واقعیه. یعنی برای ما صلح به مثابه یه امر فانتزی نیست، به مثابه اینی که اگر نباشه یا برقرار نشه ممکن ما هم نباشیم فردا. خب ما با چنین وضعیتی روبرویم، در چنین منطقه زیست میکنیم و چنین تجربیاتی داریم و این تجربیات زیسته که الان تا حدود بسیار زیادی هم ایران درگیر این جنگ هاست. یعنی هر روزی تجربه زیسته ما، حالا ممکنه برخی ها ممکنه با حاکمیت مثلا زاویه داشته باشن یا حاکمیت یک قرائت ویژه‌ای رو بخواد القا بکنه به ملت، ملت برخیشون اونو قبول نداشته باشن بگن نه ما اینو قبول نداریم، اون مثلا میگه شهدای مدافع حرم، ما بگیم نه مثلا شما به عنوان مثال اینا دارن تبلیغات ایدئولوژیک میکنن. ولی وقتی همه این گفتگوها رو کنار میزنیم یه واقعیت خودش رو برای ما نمایان میکنه که خانواده های ایرانی چه بخواهیم چه نخواهیم روزی یک یا دو فرزند خودشون حداقل از دست میدن و این جزء تجربه تاریخی ما میشه. ببین مثلا جنگ های صلیبی برید کشورهای عربی یا در ترکیه که یک بگونه مثلا برآمده از خلافت عثمانیه، جنگ های صلیبی برای اونها یه عقبه تاریخی داره. چرا؟ چون تو اونها تو اون در ذیل خلافت و در ذیل دولت های مثلا بگیم حاکمیت های اهل تسنن به یه گونه‌ای در جنگ ورود کرده بودن و برای اونها یه حافظه تاریخی ایجاد کرده. ولی برای ما ایرانی ها جنگ های صلیبی رو میخونیم تو تاریخ ولی ما رو بر نمی انگیزه، ما رو خونمون رو به جوش نمیاره. میگیم آره مثلا صلاح الدین ایوبی، آره یه کسی بوده ولی نمیدونیم کی بوده، تو هم کردن بوده از قضا، از نظر چیز بخوام بگیم مثلا تو جد در حالا اون زیست جهان ایرانی هم، ولی صلاح الدین ایوبی یه ملی مثلا گرا نبوده، یه فرمانده اسلامی بوده و در جهان اسلام در برابر مسیحیت میجنگیده. ولی امروز جنگ سوریه، جنگ یمن، نمیدونم جنگی در افغانستان، جنگ اینا برای ما یه مابعضای عاطفی داره و این در ذیل ذهن ما داره یک جریانی رو شکل میده. ممکنه امروز روش تأمل نکنیم یا به قول آنتونی گیدنز میگه ریفلکسیو باش برخورد نکنیم، متأملانه بهش نگاه نکنیم، بهش توجه نکنیم، ولی داره بر ما تأثیر میذاره. خب حالا منی که اینجا اون من، یعنی من سوژه ایرانی یا اون انسان ایرانی که اینجا نشسته داره به جهان نگاه میکنه، صلح براش یک دغدغه واقعیه، یعنی یک امریه که اگر باش تعامل نکنه، بهش نیندیشه و در ابعاد مختلف نیروهایی رو که در این منطقه وجود داره و نیروهای فرامنطقه‌ای که به دلایل مختلف در این منطقه حضور دارن اونها رو درگیر نکنه، ممکنه نیست و چی میگن هست و نیست این منطقه نابود بشه. و به همین خاطر من فکر میکنم این بحثی که امروز ما داریم میکنیم فقط یه بحثی نیست که معطوف به این باشه که حالا مثلا یه کتابی هم نوشته بشه یا یه حرفی هم گفته بشه. از قضا از این منظر ایرانی باید به یه گونه منطقه و نیروهای منطقه رو ما بتونیم تحت تأثیر قرار بدیم و یک گفتمان صلح پایدار در نسبت با امر حکم روایی که بتونه تشدید بکنه، تقویت بکنه و به یه گونه تسدید بکنه با سه دندونه، یعنی یه قوتی بده که ما بتوانیم یه گفتمان، یه پادگفتمانی ایجاد بکنیم که در برابر گفتمانها و حرکتها و جنبشهایی که در نفی دیگری برای اثبات خیش حکم روایی میسازن یا برمیسازن، در برابر اون بتونیم مقابله بکنیم. یک مقابله گفتمانی، دو مقابله نیروها و آرایشهای سیاسی اجتماعی فرهنگی. به همین خاطر یه مقداری در مورد خود مظروف که ایرانه باید به معنای واقعی بیاندیشیم. اصلا ایران چیست؟ ایران کجاست؟ چه چیزی ایرانه؟ چه چیزی شاخصه یه ایرانی بودنه؟ آیا ایرانی بودن شاخصش اینه که مثلا آریایی باشی؟ ایرانی بودن شاخصش اینه که فارسی حرف بزنی؟ ایرانی بودن شاخصش اینه که سنی باشی، شیعی باشی، بودایی باشی، مسیحی باشی، نمیدونم ارمنی باشی، یهودی باشی، گل چیه؟ آیا ایرانی بودن در ارتباط، یعنی بخواد این ایرانیت در ارتباط با حکم روایی که بتواند منجر به صلح پایدار و تداوم و تقویت موجودیت ایران باشه، لازمش چه مؤلفه هاییه؟ این مؤلفه ها به نظر من باید روش فکر بشه، تأمل بشه. مثلا میگم یکی از مؤلفه هایی که باید نسبت ایران با اون مؤلفه اندیشیده بشه اینه که ایران نسبتش با اسلام چیه؟ چه نوع نسبتی میخواد داشته باشه؟ آیا ایران قراره در اسلام هضم بشه؟ یا اسلام قراره در ایران هضم بشه؟ یا نه یک تعاملی باید شکل بگیره؟ یا این تعامل شکل گرفته و اساساً آن چیزی که ما امروز هستیم برآمده از این تعاملات تاریخیه؟ یعنی این نیست که اینجا یه ایرانه، اینجا یه اسلامه، نه، آن چیزی که ما امروز بهش میگیم ایران برآمده از این تعاملات تاریخیه. ایران نسبتش با تشیع چیه؟ یعنی برآمدن به عنوان مثال صفویان و نهادهایی که حالا چه نهادهای ذهنی چه نهادهای عینی که بعد از صفویه در جهان ایرانی شکل گرفت و اساساً یک کهن الگویی، یک طرحواره‌ای از ایران رو نه تنها در ذهن خود ایرانیان ایجاد کرد که ما چیستیم و کیستیم و چه هستیم، حتی در نسبت با دیگرانی که در این منطقه و در جهان هستن یه طرحواره ایجاد کرد. اون طرحواره چیست؟ آیا این طرحواره نسبتی داره با مثلا میگم حکم روایی که به صلح پایدار منجر نمیشه یا نه؟ از قضا این طرحواره به گونه ایه که به انهای مختلف میتونه یک هارمونی ایجاد بکنه تا ما بتوانیم هم در نسبت خودمون با کشورها و حوزه های فرهنگی تمدنی که در منطقه ما وجود داره و در جهان امروز وجود داره نسبت های سلبی ایجاد نکنیم، یعنی به سمتی بریم که بتوانیم در یک حالت تعاملی قرار بگیریم. یکی دیگر از نسبت ها که به نظر من حداقل در این 150 ساله ما رو شدیداً درگیر خودش کرده و آرایش نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگ دینی ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده، یعنی آمدن اسلام آرایش رو به یک گونه تغییر داد، تغییر جهت به سمت تشیع بار دیگه یک گونه دیگه تغییر داد، در بین اون آمدن مغول‌ها به یک گونه دیگه ساختارها و طرحواره‌های ذهنی ما رو تغییر داد و عبور از یا رسیدن به یا مواجهه ما با اروپا و آن چیزی که امروز حالا بهش میگیم غرب به یک گونه دیگه ماتریکس وجودی یا آن هسته اجتماعی ما رو یا جامعوی ما رو به یک گونه کنفیکون کرده، یعنی ما رو در یک وضعیت متلاطمی قرار داده و این نسبت ایران با غرب یا اروپا یا اون عقل مدر به انهای مختلف نیاز به یک بازخوانی جدی داره که این نسبت اگر سنجیده نشه، اگر درست و دقیق با اون برخورد نشه، ما فکر میکنیم که خب یه چیزی به نام غرب اون بیرون وایستاده، یه چیزی هم به نام ایرانه، همان گونه که برخی از مثلا ناسیونالیست های افراطی وقتی در مورد اسلام صحبت میکنن میگن که یه چیزی اونجاست به نام عقل سامیه یا مثلا جهان چی میگن جهانبینی سامیه، دین سامیه، اینجا هم یه چیزی به نام نژاد آریاییه. این جهانبینی سامی تلاش داشته در این 1400 سال این نژاد آریایی رو در خودش مثلا کلونایز بکنه، در خودش هضم بکنه، به همین خاطر ما باید تمام نیروهای خودمون رو جذب بکنیم تا بتونیم این مثلا مبارزه رو ببریم، مثلا پیروز بشیم. که در تاریخ معاصرمون ما خیلی از این گفتمانها رو میبینیم، مثلا یکی از نمودهاش در پالایش زبان فارسی بوده که مثلا زبان سره بنویسیم که در حالت بسیار بسیار افراطیش مثلا ما آخوندزاده رو داریم و کسروی رو مثلا داریم و یه عده از عنوان مثلا نوباستانگرایان، یه عده دیگه مثلا اومدن تشیع رو یه چیز بیرونی تصور کردن و بعد فکر میکنن اینجا یه ایرانی هست، اینجا یه تشیعیه، حالا ببینیم کدوم میتونیم موازنه رو به نفع یکی مثلا برتری بدیم، در حالی که روی کرده دیگر این میتونه باشه که غرب چیزی نیست که بیرون از ماست. غرب یکی از مؤلفه های اصلیش خرد هلنی بوده، از قضا خرد هلنی از زمان، حالا نمیخوام بگم هخامنشیان بوده، از زمان ساسانیان و بعد در جهان دوران اسلامی جزوی از وجود ما بوده، یعنی سنت های فکری اندیشه‌ای منطق ارسطویی در سنتی ترین حوزه های علمیه ما که مثلا حوزه علمی قم و نجف و اینا باشه، منطق ارسطویی پایه و اساسه. خب بس غرب اون بیرون نیست، تو اگه قرار نسبت تو تعریف کنی دنبال بیرونیه نباش، دنبال این باش که در درون خودت چه مؤلفه ها و جریان هایی شکل داده به آن چیزی که امروز ما بهش میگیم ایرانی. این ایرانی هم جهان باستان رو در درون خودش داره با تمام تنوعاتش، فقط زرتشتی نیست، مانوی هست، مزدکی هست، مسیحی هست، یهودی هست، چه میدونم زروانی هست و هزاران چیز دیگه، نژادهاش نژادهای متفاوت هست و از اون وارد جهان اسلام شد در یک امپراتوری بسیار وسیع که از اسپانیا گرفته تا امیرنشین مسکو همه اینها در این بودن، چین و ما چین و فلان، پس اینا بیرون ما نیستن. اول باید این رو بفهمیم، ولی نسبت ها رو بتونیم چیکار بکنیم؟ بسنجیم. چرا این مهمه؟ چرا ما باید به این دغدغه فکر کنیم؟ اصلا این چه ربطی به صلح پایدار داره؟ من فکر میکنم بعد از میشه گفت حالا در مستوای سیاسیش، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، در سطح اندیشه‌ای، فلسفی، متافیزیکیش با فروپاشی هیمنه لوجیکال پوزیتیویسم یا پوزیتیویسم لوجیکال، مثلا منطق گرایانه، در مستوای میشه گفت حالا اندیشه‌ای و متافیزیکالش، اونجا که هیمنه کمیگرایی در جهان به مثابه اینکه جهان رو در ذیل مفهوم کوانتیتیتیو، اونجوری که رنه گوئنون در کتاب The Reign of Quantity قبل از جنگ جهانی اول نوشته و بعد میگه که جهان با این منطقی که پیش میره یقیناً فرو خواهد پاشید و به فاصله شاید 10-15 سال بعد جنگ جهانی اول شروع میشه، پشت بعد جنگ جهانی دوم و بعد جنگ سرد و این آرایش نظامی و ژئوپلیتیکی که در جهان امروز شکل گرفته و همه در یک حالت کیشومات قرار گرفتن و اصلا مفهوم صلح رو تبدیل به یک اوتوپیا کرده، دست نیافتنی، و از اون رویایی که مثلا کانت تعریف کرده بود که جهان قراره به اون سمت بره و این خوشبینی که انسان اروپایی پیدا کرده بود که پروگرس قرار جهان رو فرا بگیره و بهشت زمینی در روی زمین، بهشت آسمانی در روی زمین شکل بگیره، همه اینها به یه گونه متلاشی شد و یه نظم نوینی، حالا اسمشو من میذارم مسامحتن، نظم نوین پسامدر، که در اون نقش تکنولوژی، نه فقط ابزار تکنولوژی، شیوه زیست، بینش تخنه، بینش تکنولوژیک، که تخنه رو به مثابه آرت یا هنر نمیبینه، بلکه تخنه رو به مثابه ابزار میبینه و انسان موجودیتی ابزارگونه پیدا میکنه که ذیل این میخواد چی؟ مفصل بندی بشه. مفصل بندی بشه. حالا نسبت ایران با این نظم نوین پسامدر در جهان آینده، یعنی در 100 سال آینده، آیا ایرانی وجود خواهد داشت؟ اگر ایرانی وجود خواهد داشت، چه مؤلفه هایی باید داشته باشه تا بتواند در این جهانی که به این شتاب در تغییر و تحولات موجودیت خودش رو حفظ بکنه و از نه فقط موجودیت فیزیکی که آن کشور ایران هم نه، نه اینکه بتواند سوژوارگی خودش رو، یعنی اون چیزی که میشه بهش گفت کاراکتر یا شخصیت فرهنگی ایرانی هست، که من اون رو تقلیلش نمیدم به زبان فارسی، تقلیلش نمیدم فقط به تشیع، بلکه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، بتونه تنوع داشته باشه، بتونه تکثر داشته باشه، وحدتی داشته باشه که یه شخصیت مثل یه آدم، یه آدمی که مثلا سید جواد میری، خب یه جنبه اروپایی داره، یه جنبه آسیایی داره، یه جنبه عربی داره، یه جنبه چون میدونم ترکی داره، یه جنبه هیبریده، همه اینا هست ولی ایرانیه، خودشو در اینجا احساس معوای خودشو اینجا میبینه و از اینجا به جهان نگاه میکنه و حتی هستی رو از این منظر و از این تجربه تاریخی درک میکنه. چه مؤلفه‌ای باید این ایران داشته باشه که بتونه در نظم نوین پسامدر خودش رو بازیابی بکنه، بازسازی بکنه، بازتولید بکنه؟ و پرسش مهمتر که من فکر میکنم ما باید بهش بیندیشیم، آیا ملت ایران، یعنی مردمانی که در این سرزمین زیست میکنن با این عقبه تاریخی، آمادگی عبور به جهان پسامدرن رو دارن و اینجا دیگه فقط نقش اونایی که حاکم هستن زیاد مهم نیست، چون حاکمان رو مردمان میسازن، برخلاف اون چیزی که میگن مردمان حاکمان رو میسازن. یا اگه بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، یک رابطه دیالکتیک وجود داره. حالا این مردمانی که در این سرزمین زندگی میکنن آمادگی درونی کردن مؤلفه های جهان پسامدرن رو دارن؟ آیا میتونن یه همچین کاری رو انجام بدن؟ آیا تلیه ها شما داریم در ایران میبینین که بتونن یه حکم روایی شکل بدن که در این حکم روایی هم بتونه خودش رو صیانت بکنه، هم نسبت‌هاشو در با خودش، با جهان پیرامونیش و با جهان و با تغییر و تحولات عصری خودش رو همگام و همسو بکنه و بتونه مهر خودش هم بزنه. الان ما ژاپن رو فقط در اون جزیره کوچک نمی‌بینیم، در تعاملات جهانی ما مهر انسان ژاپنی رو در کل جهان میبینیم، داریم آرام آرام مهر انسان چینی رو میبینیم، مهر انسان آمریکایی رو همه جا میبینیم، مهر انسان اروپایی رو داریم همه جا میبینیم. آیا مهر انسان ایرانی در سال 2100 یا در آستانه قرن 22 میلادی میتونه مهرش پای فقط اون میدین مثلا یوکی یا میدین امریکا فقط کالا نیست، اون یعنی سوژه امریکایی یا سوژه انگلیسی تونسته خودش رو در جهان تخنه، در جهان ذیل سیطره تکنولوژیک خودش رو باز تعریف بکنه و تحمیل بکنه به دیگران. و این فکر میکنم اگر این مؤلفه ها رو ما در نظر نگیریم، بحث ما در مورد حکم روایی و صلح پایدار یه بحث صرف تئوری خوبم ممکنه باشه، تو هم بحث خوبی هم میتونه باشه، ولی تئوری که صرف که معطوف به یک آینده‌ایه که ممکنه ما تو اون آینده ما ایرانی توش اصلا وجود خارجی نداشته باشیم. کما اینکه وقتی مغول‌ها آمدن یه سرزمینی درست شد که یه سرش سیبری بود، یه سرش بالتیک بود، یه سرش جهان ایرانی و آسیای مرکزی کلش و قفقاز و برو تا اروپای شرقی و هند و چین و ماچین، همه ما به مثابه مثلا آدمایی که قبل از حمله مغول تو مثلا میگم توی جهان خوارزمشاهی بودیم، همه اون آدما بودن، ولی دیگه مهر اون آدمای خوارزمشاهی دیگه نبود، مهر مثلا تولای بود و گوپتای بود و نمیدونم مثلا اولجای توخان بود. و ممکنه اگر ما به این ابعاد توجه نکنیم، بحثای ما معطوف به یک جهانی باشه که در اون جهان فیزیکی ما هستیم ولی دیگه ممکنه معنوی ما نباشیم.
مرسی، خیلی ممنون، خسته نباشید.